سلام علیکم و تقبل الله اعمالکم و شکر الله سعیکم عزم الله اجورنا و اجورکم. بنده ناقابل کوچکترم که وقت سروران و اساتید خودم رو بگیرم، هر چه کوشش کردیم مزاحم نشیم، دیگه هم فرمودن چند دقیقه مزاحم شوم. خدا انشاءالله مجلس ما رو مورد عنایت و لطف صاحب الزمان قرار بدهد و در این لحظه عرض ادب و تسلیت و خاکساری ما به پیشگاه مطهرشون ابلاغ فرماید و نظر تربیت و لطف حضرت و پیوسته شامل حال ما بدارد و به همه ما سعادت نوکری و خدمتگزاری آستان مطهرشون رو تا آخرین لحظه عمر کرم فرماید. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین، حبیب اله العالمین و شفیع المذنبین، ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الاطیبین الانجبین الهدات المهدیین سیما مولانا بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دعا رو قرائت می فرمایید. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طبیلا. اللهم اجعلنا من اعبانه و انصاره و الضابین عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمستشهدين بين يديه. نسار روح مقدس مولا حضرت صادق عليه السلام صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. مختصرا این کلمه رو عرض بکنم، نسبت به سوره مبارکه قدر روایات فوق العاده عجیب و آثار عجیب نقل شده. فرمودن کسی که سوار مرکبی بشود برای اینکه به سلامت و عافیت خودش و همه سرنشینان به مقصد برسند و مهمتر وقتی پیاده میشه گناهان او رو خدا آمرزیده باشه، سوره قدر رو بخواند، باعث آمرزش گناهان او و سلامت او تا مقصد. کسی که وضو میگیره وقتی سوره قدر رو در حین وضو بخواند گناهان او آمرزیده میشه. کسی که در نمازهای فریضه سوره قدر رو بخواند غفر له. با آقا حضرت جواد نوشت، هم از حضرت باقر العلوم نقل شده هم از حضرت جواد الائمه، که عملی به ما یاد بدهید که ما در دنیا و آخرت با شما باشیم. یه مادم فتنی از حضرت یه راهنمایی خواست، فی الدنیا و الاخره. حضرت فرمودن دو امر رو مداومت کن، یکی استغفار دائم، یکی اکثر من قرائت انا انزلناه. در این صورت در دنیا و آخرت با من هستی. برای حج کسی بخواد بهترین بهره رو از حجش ببره با سلامت و عافیت، آیت الکرسی و سوره قدر غیر از این که بخش حساس قرآنه حرز شمرده شده. یادم آمد این جمله زیبای حضرت سجاد علیه السلام، خیلی امید بخش، فرمود ما از بهشت رفتن بهشتیان تعجب نمی کنیم. بهشت رفتن تعجب نداره از نظر ما اهل بیت، ما تعجبمون از جهنم رفتن جهنمی هاست با وسعت رحمت پروردگار. این همه خدا راه‌های مغفرت و رحمت قرار داده، بازم کسی بره جهنم. به هر طریق از صاحب امروز آقا حضرت صادق است، کسی به ایشون عرض کرد آقا من قرآن میخونم و به شما هدیه میکنم. دو دفعه حضرت آقای وحید به چند نفر که خدمتشون بودیم، یه بار با آقای اخوی خصوصی رفتیم، فرمودن به همه دوستان صاحب الزمان این روایت رو برسانید که به حضرت باقر صادق علیه السلام عرض کرد من قرآن میخونم به حضور شما هدیه میکنم، امام حی چگونه است به نظرتون؟ خیلی آقا تجدید کردن، فرمودن در این صورت قیامت با من محشور میشوی. گفتن دائما بگید دوستان اهل بیت انا انزلنا، سور مختلف قرآن رو هدیه به صاحب الزمان کنن تا از شفاعت اون سرور بهره مند باشن. میگفتن این تمسک به ثقلین، هم به قرآن هم به حجت الله. قرآن سوره ای حیرت آور از نظر برکات و آثار و فواید. خدای متعال به همه ما توفیق عمل به واجبات و مستحبات رو مرحمت بفرماید. صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. باز هم عذرخواهی میکنم که من کوچکترم وقت شریف عزیزان رو بگیرم. مقدمتا به نظرم رسید که از صاحب امروز یه بیان کوتاهی که به قول ما جمعی جملی است، فرمایشاتی رو به جناب ابن جندب داشتن که از اون پاکیزه های دوران بوده. یه دور علم اخلاقه، هر فرازش حیرت آور است. یه فرازش اینه: ابن جندب اجعل قلبک قریبا تشاوره، قلبت رو یک قوم خیشی بدان که در امورت با او مشورت میکنی. انسان وقتی تو فامیل یه بزرگی یه آدم فرزانه ای داره، در امور زندگی با او مشورت نمی کنه. در هر کاری با قلبت مشورت کن، به شما میگه که این کار خوبه یا بده، این نگاه نگاه سالم بود یا خدای نکرده خیانتبار، این کلام کلام خوبی بود یا دلی شکست. الهمها فجورها و تقواها، به خود قلب الهام کردیم که کجا داره درست عمل میکنه و کجا خطا. آقا فرمودن از قلبت مشورت بگیر، میگه که اینجا خطاست انجام ندی. اجعل قلبک قریبا تشاوره، با قلبت همیشه مشورت کن در امور، راهنمایی میکنه. وجعل علمک والدا تتبعه، علمت را پدری بدان که از او تبعیت میکنی. بچه 7-8 ساله وقتی تازه با پدر بیرون میره، چه جور به پدر میچسبه، میترسه تا فاصله بگیره گم بشه، بیفته تو چاله. آقا فرمودن مانند بچه‌ای که به پدر میچسبه و جدا نمیشه، تمام امورت بر مبنای علم، از سر فهم و بصیرت زندگیت بر مبنای فهمیدگی باشه. لا تقف ما لیس لك به علم، چیزی که علم نداری تبعیت نکن. هر قدمی که برمیداری دقت کن که آیا این قدم شما رو به سمت بهشت میبره یا به سمت جهنم. و همیشه میگیم که نگیم خیلی کار سختیه، نه، وعده فرموده ولا ینصرن الله من ینصره، ما کمک میدیم خودمون به کسی که ببینیم بنا داره درست حرکت کنه. خودمون راه و بالذین اهتدوا زادهم هدن و آتاهم تقواهم، کسی که بنا داره هدایت رو قبول کنه و درست حرکت کنه، هی ما هدایت بیشتر، خودمون به او تقوا عطا میکنیم. اجعل علمک والدن تتبعه، قرآن میفرماید ان یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس. تمام گرفتاری انسان ها دو کلمه است، یکی هوای نفس، میدونه این کار باطله، برای لذت آنی زود گذر خودشو به حرام میندازه، شبهناک میخوره. یکی هم یتبعون الا الظن، تبعیت از گمان، چون همه جمعیت این کارو کردن اینم همراه میره. دقت نمیگه آیا کار درسته، بلکه قرآن فرموده اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشعرون. اول کتاب شریف کافی چه مقام چه بیانی موسی بن جعفر راجع به علامت عاقل دارن. اول فرمودن خدا کثرت ها رو مذمت فرموده و فرموده قلیل من عبادی الشکور، دقت کن راهی که داری میری، ریشه تو دست هر کسی نده، دنبال هر جمعیتی حرکت نکن، با دقت و بصیرت. چقدر تأکید شده مخصوصا جوانها، صاحب امروز فرمود نبینم جوانی از دوستانم رو اما آل من او متعلما، مگر این که یا از بچگی درس خونده همون جوانی ملاست یا میره دنبال علم پیوسته در صدد درست حرکت کنه، بی خود از هر کسی از هر جمعی تبعیت نکنه. لا تقف ما لیس لک بهی علم، وقتی این شد مدد الهی میرسه، خدا حرکت میده. خیلی این آیه آیه لطیفی است. همه آیات قرآن حیرت آوره. آخر سوره طلاق فرمود الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، خداست اون وجود مقدسی که این کائنات رو آفرید. سبع سماوات و من الارض مثلهن، از زمین هم زمینهای هفتگانه. تنها آیه‌ای که داره زمین هفت زمینه این آیه است. یتنزل الامر بینهن، امر خلقت رو بین این آسمان ها و زمین جریان داد. این خلقت حیرت آور. برای چی؟ لتعلمو، برای اینکه شما انسان ها بدانید. چی رو؟ دو تا کلمه رو. کل خلقت به پا شده برای دو تا کلمه. لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، یکی این که به قدرت بی منتهای الهی پی ببری، بر هر چیزی توانا و قادر است یا الله. و ان الله قد احاط بكل شيء علما، علمش احاطه بر همه چیز داره. فرموده این خلقت حیرت آور و خدا به پا کرده که انسانها به دو کلمه، علم بی پایان و بی منتها و قدرت بی منتهای خدا پی ببرن. اصلا کلن بنای خلقت بر علم، تفهم. وقتی این رو یافت، به فرمایش ابا عبدالله علیه السلام فرمود فاذا عرفوه عبدوه، وقتی دانستن این قدرت و علم بی منتها رو، در مقابل او خاضع میشن. اگه معرفت صحیح پیدا شد، خالقی داره علم و قدرت در این حد که از حد قابل درک نیست، در مقابل او خود به خود کرنش میکنه. مخصوصا اون کسی که کتب علی نفسه الرحمه، آقایی و رحمت رو بر خودش فرض کرده، چرا با او رفیق نشه؟ چرا مطیع او نشه؟ او فرموده اگه با من مربوط شدی، توکل به من کردی، فهو حسبه، من بلدم چگونه تو رو ترقی بدم، سیر بدم. این آدم میشه سلمان. فاذا عرفوه عبدوه، اگه معرفت صحیح پیدا کرد، در مقابل او کرلش میکنه و خاضع میشه و میداند که همه چیز به ید قدرت اوست. لذا استغنوا به عبادتهی ان عبادت من سواه، به عالم و آدم بی اعتنا میشه، چون میدونه همه هیچ کارن، آقا میشه، در مقابل احدی سر تعظیم فرود نمیاره و میدونه زار نافع اوست، همه کار اوست. کم فروشی نمی کنه، قشه در معامله نمی کنه که پول دار بشه. میگه الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خداست. خیلی ها زیادتر هم میفروشن، چرفتر هم میفروشن، از در و دیوار هم خدا برشون. خیلی هم صد جور بازی در میارن، همیشه هم لنگ. ریا نمی کنه که عظمت پیدا کنه، مرید پیدا کنه. میگه تو عز من تشا و تو ذل من تشا، تو بخواهی عزت میدی، نخواهی نمیدی. این وقتی تسلیم او شد و با او رفیق شد، همه امورش او اداره میکنه. اینا مقدمش از معرفت صحیح و علم صحیحه. فرمود نبینم جوانی از دوستان من الا آل من او متعلما، دنبال علم باشن. حضرت عسکری سلام الله علیه فرمود انما خلقنا للعلم والعباده. اصلا خدا ما انسان ها را آورده واسه دو کلمه، یکی علم، دائم معرفتش رو قوی تر کند. همه الحمدلله معرفت با، ولی باز میره مجلس علم یک روایت جدید، یه نکته با بهتر و دقیق تر مقام ابدیشو بیاره بالاتر، هرچی معرفت بالاتر. و عبادت وقتشو تمام به تسلیم در مقابل خدا، معنای کلی عبادت در بخش عمده بخش مهمیش مناجات الله، نماز شب، قرائت قرآن، دعای استشیر و، ولی نه، بارها گفتیم سید ابن طاووس فرمود من در عمل ابن آدم دقت کردم یه مباح پیدا نکردم، مگه برای بچه های نابالغ؟ به جوری صاحب شریعت نسخه رو آورده که تمام زندگی مؤمن میتونه عبادت باشه، یا واجب یا مستحب، حتی غذا خوردنش، حتی خوابیدنش، حتی تفریح رفتنش. تفریح میره نشاط پیدا کنه، بعد به وظائفش بهتر برسه، این ثواب داره. به ابوذر فرمود اگه بتونی برای خوابیدن و غذا خوردن نیت کنی، نیت کن که این ثواب ابدی بهت بدن با همین غذای خوشمزه‌ای که نوش جان میکنی. اگر رعایت حلال و حرام میکنی، دقت بکنی، همین این عبادت. اینا همش بر مبنای فهم صحیحه. بعد فرمود اگر نکند این کار رو ضایع کرده خودشو، اون جوانی که دنبال تحصیل علم نمیره و معرفتشو بیشتر نمیکنه. و کلمه سوم وجعل نفسک عدوا تجاهده، این کلمه رم بدان که یک دشمن خطرناک داخلی به نام نفس اماره در وجود هر کسی هست که دائم انسان رو داره به سمت سراشیبی و هلاکت سوق میده. یه لحظه غفلت داره، و نفس حرون، حرون یعنی حیوان چموش، یک لحظه غافل شه، افسار او رو محکم نگیره، او رو محکم میزنه به زمین. وجعل نفسک عدوا تجاهده، نفست رو عدو و دشمنی بدان که باید با او مجاهده کنی. فانک قد جعلت طبیب نفسک، بدان که خدا تو رو طبیب نفس خودت قرار داده. هر انسانی خودش طبیب خودش. و عرفت آیت الصحه، آیت و نشانه صحت رو دقیقاً به شما آموختند. 110 جلد بهار تمام ریزکاری ها رو گفته. یه آب خوردن چقدر آداب داره، یه غذا خوردن چقدر آداب داره، حرکت و راه رفتن، خوابیدن، هیچ مرامی به اندازه شیعه 12 امامی که تمام حرکات و سکناتش روی میزان، رو حساب. عرفت آیت الصحه، علامت صحت و کمال رو دقیقا به شما معرفی کردن. و بین لکد دا، مریضی ها رو هم کاملا تبیین کردن، چی انسان رو سقوط میده، چی او رو نابود میکنه، همه نواقص و مفاسد دقیقا گفته شده. و دللت علی الدواء، دلالت شدی به دارو و درمان، که حالا کسی مریض میخواد خودشو معالجه کنه، راهش چی؟ فنظر قیامک علی نفسک، نگاه کن چگونه اقدام میکنی برای اصلاح نفس خودت. ملاحظه فرمودید در دو خط چه کرد حضرت؟ اینو میگن جوامع الکلم، محتاج هیچ معجزه ای از این طائفه ما نیستیم، کلامشون داد میزنه مافوق بشره. خب طبق این بیانه ارزنده اون وجود مقدس، همه ما موظفیم پیوسته دقت کنیم نواقص نفس خودمون رو در این مهلت کوتاهی که دیگه هم تکرار نمیشه و به سرعت هم داره به پایان میرسه. هر کسی موظف از نظر اعتقادی، از نظر اخلاقی و عملی دقت کنه آیا من اون کمال مطلوب رو پیدا کردم؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر کسی باید ببینه چی برای فرداش پیش فرستاده. اگه امشب شب اول قبر من باشه، خودم از خودم راضیم، حالا منهای ملائکه که میخوان محاسبه کنن. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، نباشید از اون کسانی که خدا رو فراموش کردن، خدا هم خود اونها رو از یادشون برد، اصلا به یاد خودشون نیستن، ای به در و دیوار و فرش و ماشین و اینا میپردازه، متوجه نیست که چه آینده‌ای در پیش داره و چه بلاهایی داره خودش به سر خودش میآوره. من شغل نفسه به غیر نفسه تحیر فی الظلمات، کسی که به فکر خودش نیست، کسی که در فکر آینده خطرناک خودش نیست، در ظلمت ها همینطور متحیر وقت و عمر و سرمایه رو نابود میکنه. و مدت بهی شیاطینه، شیاطین هم کمک میده، این آدم نادان داره چجور بی هدف بی دقت زایع میکنه بالاترین سرمایه رو که عمره. و قد جعلت طبیب نفسک، خودت طبیب خودت هستی. انصح الناس لنفسه اتبعهم لربه، فرمود دلسوزترین انسانها برای نفس خودشون اون کسی است که بیش از همه مطیعه، چون در هر لحظه داره ابدیتشو بالاتر میبره با هر عبادتی. گفتیم لحظه ای رو بیهوده تلف نمیکنه و اینم وعده الهی است که ایدهم به روح من، اگه ما ببینیم کسی بنا داره حرکت کنه تأییدش میکنه. میگن یه وجب در روایت داره شبر، یه وجب ای کسی به سمت ما بیاد ما ده وجب خودمون هلش میدیم. و این جگر انسان رو قیامت آتش میزنه که ای داد خیلی سخت نبود، اگه من یه مقدار حواسم رو جمع کرده بودم، مخصوصا سفینه نجات در اختیارم بود، دست به دامن امام صادق بشو ببین چجوری دستتو بگیره و اوجت بده. هر کدومشون بخوایم خاطره بگیم در این مورد، الا ماشاءالله از دوستان حاجاهان برای من نقل کرد که یه تارزنی عمرشو بیهوده مصرف کرده بود، پیر شده بود، یه آقای خطاط بود، مرد با حقیقتی، گفت یه بار صدای زدم گفتم حواست هست پیر شدی، چهار سبا دیگه باید بری تو قبر، به فکر خودت نیستی، یه قدری توصیه و تذکر اینو توبه دادی. بعدش مشغول یه کار جزئی و فقیر بود، یه تعمیر عینک میکرد، گفت یه وقتی فهمید که ما داریم با چند نفر میریم عرض کنم مشرف میشیم و عتبات، گفت منم ببرید یعنی مهمان کنید، هیچی در بساط نداشت. خیلی خوب توبه کردی، آدم خوبی شدی، بیا با هم بریم. او رو بردیم، گفت اول مشرف شدیم کربلا، و موقع ها طولانی تر بود، مثلا 3-4 هفته کربلا بودیم. با من میامد حرم، این زیارت و اینا هم بلد نبود، همراه من هرچی میخوندم اونم با من میخوند و اینها. کربلا گذشت، بعد مشرف شدیم نجف. بار اولی که خواستیم حرم بریم، این کفشاش و یه عصایی هم داشت، پیر بود، داد به کفشداری، به من گفت به من کاری نداشته باش، من این حرم رو میخوام تنها برم. گفت همین که حالا اول باری که میخواد مشرف شده به دربار امیر المؤمنین، میگه همین که وارد شد اول 2 دقیقه، البته با چه حالی و با چه توجهی، 2 دقیقه رقصید جلوی ذریح، گفت آقا یه عمری برای دیگران رقصیدن، میخوام 2 دقیقه برای شما برقصم. اما با اشک و گریه ها نشان این که عمر رو نفله کردم به همین مهملات، حالا دیگه پناهنده شدم به شما. چه جور اشک میریخت، چه حالی داشت خدا میدونه. گفت تمام اهل حرم متوجه این شده بودن چی میگه و چه میکنه. گفت ناگهان آرام شد، رفت یه گوشه ای نشست، گفت آقا از حرم آمد بیرون، به او چشم برزخی داد امیر المؤمنین و خلع بدن، خلع بدن یا آقای کیا بود از دوستان دیگر ایشون به من گفت، گفت گاهی همتون که نشسته بود یه حالت چرت مانند میتونست روحشو از بدن جدا کنه، میرفت کربلا زیارت میکرد، میامد بعد میگفت الان تو حرم کیا بودن چی بود و تطبیق میکرد، نه اینکه قصه بگه. خودش تعبیر کرده بود تو اون حال التجاء به امیر المؤمنین مثل کسی که از بلندی پرتاب شده، الان که نابود شد دفعتا احساس کردم یه دستی منو گرفت، اصلا کسی که هم تو پرتاب شده منو آرام کرد، متوجه شدم یه نگاه امیر المؤمنین کردن، سرمایه ای دادن که بزرگان و علما به اون سرمایه آه میکشن. آیه سوره زمره، وا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله، نوع انسان ها لحظه برنگ، ای داد حسرت بر من چگونه در جنب الله بودم و از او بهره نبردم. در روایت داره جنب الله یعنی امیر المؤمنین و بچه های امیر المؤمنین، هر کسی کم رفته در خونه اینها، در خونه امام صادق و صاحب الزمان، حتی همون خیلی خوبا هم، یعنی ای داد خدا مظهر رحمتشو قرار داده بود، اگه ما میرفتیم با یه نگاه امیرالمومنین چه کرد. بنده روسیا کوچکترم، حضرت آقای طباطبایی هم داشترن، ایشون کاش که فیض میدادن. به هر طریق فرمود راه جبران برای همه بازه، و قد جعلت طبیب نفسک، هر کسی موظف خودشو اصلاح کنه، و دللت علی الدواء، دلالت شدی به درمان و راه کمال دیگه. فنظر قیامک علی نفسک، کل این کلمات از زبان من زبان درازی بود و جسارت. و اما این مجلس و این به اصطلاح گرد همایی که خدا غریق رحمت کند برادر عزیز ما، اون عزیزی که همه وجودش رو اون مقداری که ما آشنا بودیم وقف کرده بود در راه خدمتگزاری بدین، مایلم که چون اینجا دیگه همه خواص تشریف دارن، اساتید من هستن، صحبت از تجلیل و تمجید از شخص نیست، صحبت از این است که این مجالس واقعا مجلس درسه و این که ما چه بهره ای میتونیم بگیریم و از این افراد موفق که عمرشون رو به بیهوده نگذروندن، سعی کردن بهترین بهره رو از عمرشون ببرن، اینا واقعا الگوهای مشخص در زمان ما هستن. یک شیعه تربیت شده دلباخته اهل بیت که همت کرد در این که وظیفش و نسبت به ائمه طاهرین و موالیانش تا حدی که میتونه درست انجام وظیفه بکنه. من خیال میکنم که در اون روایت داره، وقتی میبینی در جامعه افراد به وجوه بر و کارهای خیر همت میکنن، شما به وجوه عقل خودت رو به خدا تقرب بده. اگه دیدی بقیه به انواع بر دارن خودشون رو به خدا و مولاشون نزدیک میکنن، شما به انواع عقل، یعنی دقت کن کارهای اساسی تر و بنیادی تر و تأثیر گذارتر. خیلی خوبه شکمها رو سیر کردن، خیلی خوبه جهیزیه دادن، اینا همه تو جامعه لازمه، این همه نیازمند، درمانگاه، خدمت به بیچاره ها، اما فرمودن عاقل آن است که بین خوب و خوبتر رو تشخیص بده و این عمر رو در اون بهترین نقطه‌ای که می شود مصرف بکنه، اون عاقله. وقتی هزار تا کار خوب بدم به من همش ارزنده، بتونم بگم کدام از همه بالاتره و عمر رو اونجا مصرف کنم، چون قیامت میگن اگر در این رشته وقت رو گذرونده بودی الان مقامت هزار برابر بالاتر. این همه حرفی بود که صبوحی مرحوم در خودش پیاده کرد، دو جهت، دو استاد اساسی داشت که خوب درس گرفت، خدا رحمت کنه مرحوم آقای علامه، اهتمامی که نسبت به تعلیم و تربیت داشت، تربیت در جامعه مخصوصا از سن کودکی، نو علیکم بالاحداث که این همه دیگه از ایشون شنیده بودید، سعی کنید در بچه ها که هنوز دل پاک صفحه وجود آماده است از اونجا شروع کنید که بعد در وجودش رسوخ کنه حقایق و این بشه یه آدم تربیت شده. این از یک طرف. از یه طرف از مرحوم آیت الله هاشم رضای جعفری که یک پارچه معرفت و دلباختگی به امیر المؤمنین و اهل بیت، این که آقا محور دین حجت الله هست. خیلی این روایت از صاحب امروز زیباست. من مکرر عرض کردم آقا حضرت صادق فرمودن اعلم ان الدین و اصل الدین، دین و اصل دین، هو رجلون، عبارت از یک شخص است، یک انسان بزرگوار، و هو الایمان و هو الیقین. او حقیقت ایمان و یقینه و هو امام زمانه، امام زمان، اصل دین و حقیقت دینه. من عرفه فقد عرف الله و من جهله فقد جهل الله. هر کی این آقا رو شناخت خداشناس شده، هر کی هم نشناخت. مرحوم صبوحی اینو دانست که آقا افضل کمال و مهمترین خدمت به جامعه و مهمترین وظیفه نسبت به دین خدا تربیت نوجوان هاست دیگه، همه آشنا. و اما تربیت به چی؟ این که اینها رو پیوند بده با حجت زمان، امیر المؤمنین رو درست به اون معرفی کنه، امام صادق رو معرفی کنه، صاحب زمان رو معرفی کنه. تمام همتش این بود. اول کسی که مدرسه رو برد به مشهد، چقدر سالهای سالی مدارس بود اما سفر زیارتی نبود، میگو باید ببریم بچه ها رو بریزیم تو دامن امام رضا، ارتباط رو با اصل دین فراهم کنی. کل مدرسه رو تعطیل کرد برد. اون وقت بقیه هم تازه الگو گرفتن، من سن سنتن حسنه، خوش به حال اون کسی که یه سنت حسنه بگذاره. تمام همتش این بود که آقا نسل جدید نوجوانها رو، فرهنگ رو بهشون منتقل کنه، با همه وجود پیام و دستور نبی اکرم روز قدیر که فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. پیغمبر به دوش تک تک ما وظیفه گذاشته. ای کسانی که پیام قدیر رو شنیدید، قدیر میدونید فقط امیرالمومنین نیست، این رشته است، چند جاش راجع به امام زمان و کل ائمه سخن گفته، یعنی محور دین رو قدیر معرفی فرمود، بعد به تک تک ما حضرت، به تمام مسلمان ها تکلیف فرمود. کسانی که این حقیقت رو فهمیدن و یافتن به اونهایی که دورترن باید برسانن. والوالد الولد، همه پدران به نسل بعد، فرهنگ رو باید شما منتقل کنید. معرفت ائمه، اتصال و محبت اونها که نور اصل قیامته، اطاعتشون که رتبه ها و درجات بهشتی است، همه دین بر محور حجت خدا میچرخه. تمام همت صبوحی همین کلمه بود دیگه، مگه غیر از این بود؟ ولی درس فیزیک و شیمی و ریاضی رو که جاهای دیگه هم میدن، مدارس تیزهوشان خیلی هم قوی تر هست، نه اینکه اون درس ها نیست، اونا مهمه. آقای وحید فرمودن العزت لله و لرسول و للمؤمنین، باید مؤمنین بهترین متخصص رو تو هر زمینه ای داشته باشن، این به جای خودش محفوظ، اما مهمتر از تخصص تدینه. این صاحب زمان رو بشناسه، نسبت به او وظیفش رو انجام بده. کل همت این بزرگوار این بود. من چون میدونید دیگه نوعاً دیگه سروران و دوستان ما هستن، این دو سه سال آخر عمر ایشون خیلی با ایشون نزدیک بودیم، جلسات داشتیم، باور کنید از اول فجر میامدیم با هم نماز صبح میخوندیم، جلسه شروع میشه. چی بود همتش؟ این که ما چه وظیفه ای داریم در این دوران قربت صاحب الزمان، در این دوره تاریک، اعتقادات حسنه رو تا میتونیم در جامعه پخش کنیم. فقط هم اکتفا به مدرسه نشه، اگه میشه در یه گستره بیشتر خدمت کرد اونو انجام بدیم. به جد میگفت این کار نسبت به انتقال فرهنگ به این جامعه‌ای که داره یخرجون من دین الله افواجا، گروه گروه این بچه ها چجوری تربیت بشن؟ اصلا مگه میشناسن حجت خدا رو؟ مگه میدانن کمالات اخلاقی چیه؟ چه خبره تو این مدارس؟ و همت در این که ما بتونیم اینو در یک گسترش بیشتری توسعه بدیم، تمام فکر رو هم مقمش در این بود. خب واقعا اینو باید درس گرفت. صحبت از تجلیل نیست، صحبت از اینکه یه دونه آدم موفق ببینید در عمر کوتاه خودش چه کرد. و اینو به ما یاد داد که ای کسی همت کنه و در صدد باشه، خدا توفیق بده یه مدرسه اساسی رو تأسیس کنه که خدا خیر بده به عزیزانی که کوشش میکنن مخصوصا در حفظ این نهاد فرهنگی. اون همه زحمت ها کشیده شده، واقعا در جامعه مدرسه خوب لازمه، خدای نکرده افت نکنه از دست نره. اما در این حال از همه افرادی که میتونن در این زمینه قدم بردارن، آیه قرآن رو دیگه دارید در سوره مبارکه صف، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. اگه نجات ابدی میخوای باید در راه خدا جهاد کنی، جهاد مالی، پول داره در راه خدا خرج کنه. یه کسی ممکنه نتونه بره سر کلاس یا سر جلسه ای بچه ای رو با امام زمان و با مکتب او آشنا کنه، ولی میگه آقا من میتونم این سرمایه‌ش رو فراهم بکنم، این همه فارغ التحصیل بالقوه هایی که میتوانند برای بچه های آحاد جامعه کف جامعه وقت بگذارن، من اینا رو دعوت کنم، پذیرایی کنم، رسیدگی کنم و این مربی خوش زبان خوش اخلاق 4 نفر رو از این سیلی که به سمت جهنم میره نجات بده. تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. اون کسانی هم که میتونن وقت بگذارن. من خدمت آقای وحید عرض کردم و حضرت آقای سیستانی هر دوشون گفتم ما نیروی داریم که شما مراجع ندارید و اون 50 سال فارغ التحصیلای بر علوی و امیر و احسان و نیکان و این مدارس خوبی که به همت مرحوم علامه این همه فارغ التحصیل اینا هر کدوم باید بشن یه مبلغ شیعه، یه مبلغ صاحب الزمان. الان وقت قربت امام عصره، تربیت شده های امیر باید در این زمان بیان به میدون کار کنن، همدیگر رو کمک بدن. اونی که مال داره در امور مالی میتونه کمک بده، اونی که توان اداره کلاس داره، اونی که امکانات دیگه داره. تعاونوا علی البر و تقوا. این همه حرف صبوحی همین بود، یعنی عمل کرد. همه هم مقمش در طول عمرش این بود که ولو یه نفر رو بتونه با امیر المؤمنین آشنا کنه، با صاحب الزمان آشنا کنه. خب بهترین توشه های خودش رو برداشت و رفت. این بالاترین درسیست که به همه داده. هر کسی از خودش سوال کنه او بزرگوار چه کرد، شب و روز نداشت. واقعا اونایی که از نزدیک باش آشنا بودن تو مسیر هر چه بتونه قدمی سلام علیکم در جهت خدمت به مولاش امام زمان برداره، اون چی که به عقلش میرسید دیگه. و خب این درس رو به همه ما داد. عزیزان دوره ایست که داریم میبینیم، به راحتی میبینید بچه ها معتاد میشن با یه رفیق ناباب. و خب اونهایی که در توانشون هست میتونن. من عرضم و خاتمه بدم برادر عزیزمون آبادان که اصل فیض رو بدن. تمنا میکنیم از افراد خبره، همین جناب آقای اسماعیلی، دکتر اسماعیلی که اینجا فیض داد و مربیان کل این مدرسه همشون، مشورت بگیرید که آقا اگه من بخوام در جهتی که خود صبوحی قدم برداشت و او هدایت نسل جدید، انتقال فرهنگ به نسل جدید، من چه قدمی میتونم بردارم؟ از یه خبره راهنمایی بخواید. و بدانید که خدا فرموده ولا ینصرن الله من ینصره، اگر کسی بنا بگذاره در راه ما قدم برداره ما تاییدش میکنیم. آقای علامه با یه قبای ساده از قم اومد تهران، گفت من میخوام یه خدمتی به فرهنگ تشیع بکنم. الان میگن حدود 100 تا مدرسه شده با یه دونه آدم. اینا رو به چشم دیدیم دیگه. اگه کسی اخلاص داشته باشه قدمی که میتونه برداره خدا میکنه 100,000 برابر. اون دیگه کار خداست، کار ما نیست. فرمود شما حرکت بکن ببین نصرت الهی همراه میشه یا نه. باور بفرمایید از همین کاری که صبوحی شروع کرد، جلساتی که دوستان دارن، این قصه مال 3-4 ماه پیشه، عرضم رو به همین خاتمه میدم. 3-4 ماه پیش یکی از مربیایی که هفتگی جلسه برای بچه ها داشت گفت من به جهتی میخواستم نرم اون جلسه رو، برنامه دیگه ای داشته باشم. خودش برای من نقل کرده همین اخیر، قصه مال 3-4 ماه اخیره، و همین که تصمیم گرفتم اون کلاسی که از همین کلاس های تعلیمات مباحث دینی هفته یه بار نرم، شب خواب دیدم یک سید نورانی خیلی محترم آمد دم در خانه، به من گفت آقا می فرماین یتیمای من رو رها نکنید. آقا منو فرستادن به تو این تذکر رو بدم، فرمودن ایتام من رو رها نکنید. الان میشه چقدر حضرت قربت دارن. ما این خودمون میدونیم، البته اونایی که کار میکنن، نه منی که اینجا قارقارشون میکنم، زحمت و دیگران میکشن، که همین کارهای جزئی رو آقا توجه داره، یه بچه نیفته به دام باطل و خطر. شما میتونی 4 بچه رو از راه انحراف نجات بدی. این کارو بکن ببین صاحب الزمان چگونه شما رو تأیید میکنه. عرض من تمام. بالاترین درس از روش مرحوم صبوحی و همتی که داشت، تمام عمرش خلاصه شده بود در این که امیرالمؤمنین و بچهای امیرالمؤمنین رو مخصوصا به نسل جوان معرفی کنه و این پیوند رو ایجاد کنه. جاهدوا باموالکم و انفسکم، وقت بگذارید از همه قوتتون در این زمینه استفاده بکن، وقت ببین حضرت چگونه جبران میکنه. من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم. خدا میفهمد اگه یه قدم برای ما برداری ما تشکر میکنیم. شما برای صاحب الزمان نوکری کن، ببین آقا چه یقینی به شما عطا میکنه، چه درجه ای از محبتش تو قلب شما القا میکنه، چه توفیقی میده که خود یک نفر میتونه واقعا سبب هدایت هزاران نفر بشه، که قرآن فرموده یه نفرش مطابق ثواب هدایت کل بشره. این طریقی است که صبوحی پیش گرفت و بهرش رو برد و رفت و این درس رو به تک تک ما داد که آقا همت کن در راه خدمت صاحب الزمان، ببین چجوری حضرت توفیق میده و عمر تو پر برکت قرار میده که چند سال زیر خاک خابیده برکاتش همینطور ادامه داره. خدا رو قسم میدیم به عظمت صاحب امروز توفیق انجام وظیفه در این دوره قربت امام زمان به همه ما کرامت بفرماید. آنی و لحظه ای ما را از یاد و توجه به ساحت قدسش غافل مدارد. به همه ما سعادت نوکری و خدمتگزاری آستان مقدسش را تا آخرین لحظه عمر کرم فرماید. به اعظم اسماءش قسمش می دهیم نسل ما را تا دامنه قیامت در مسیر هدایت و اطاعت صاحب الزمان ثابت قدم بدارد و در نسل ما دشمن اهل بیت، فاسق و منافق و کم محبت به این خاندان مقدر مفرماید. فیض را عزیز ما جناب آقای بهاری خواهند داد، طول کشید، عذر میخوام. السلام علیک یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. همه این ذوات مقدس مظلومیتشون مختص خودشون هست. الان قبر مطهرش و قبر اون چهار امام همام دائما داره مورد اهانت قرار میگیره. بی ادبی و بی احترامی به اون قبور مطهری که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. در زمان حیات دوران منصور پلید چه ها گذشت بر اون حضرت. بارها شنیده اید در حدی که خانه حضرت رو به آتش کشید. البته این بار اول نبود، شروع این آتش زدن توسط اون رجالهایی بود که خانه مادر رو به آتش کشیدند. نیمه شب وجود نازنینش رو از خانه بیرون کشیدند. باز این بار اول نبود، اول جد بزرگوار او رو با دست بسته و ریسمان از خانه بیرون کشیدند، تا بالاخره آنچنان سمی به حضرت داد که مثل این روزها بدنش آب شده بود. راوی میگه وقتی وارد اتاق شدم که انه بین سر مبارک و بدن جدایی افتاده بود. باز هم این بار اول نبود، اقتداء به مادر پهلو شکسته اش تعبیر داره کل خیال. فاطمه روزهای آخر مثل یه شبحی شده بود، اما مثل امروز با کمال عزت و عظمت بدن نازنین سبک او رو تشییع کردند. موسی بن جعفر بدن نازنین رو در کفنهای قیمتی پوشانید و در بقیع به خاک سپرد. عرض کنم اما بعد از شهادت کسی به بدن اون بزرگوار اهانت نکرد، کسی بدن او رو زیر سمن اسبها قرار نداد. جانهای ما بسوزد بر اون مظلومی که بعد از شهادت دست از بدنش هم بر نداشتند و به جرد الخیل بعد القتل عمدن سهقونی. آقا با قدم با کفنهای قیمتی بدن رو داخل خاک برد، اما اون غریب فرمود یه قطعه بوریا بیارید، بدن له شده پدر رو داخل قبر برد. امروز موسی بن جعفر صورت نازنین امام صادق رو روی خاک گذارد. این معمول برای همه اموات، اما یه بدن بود که دیگه صورتی نداشت. ناگهان ببینن لبها رو روی حلقوم نازنین گذارد، رگها رو روی زمین نهاد، سپس بیرون آمد با سبابه نوشت این قبر کسیست که او رو با لب تشنه سر برید.